سلام عرض می کنم خدمت دوستان، اساتید گرامی. بنده چراغچی هستم. افتخار این رو دارم که یک بار دیگه در خدمتتون باشم با موضوع بیماری برونشیت عفونی در طیور. طبعا اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسه قبل در مورد کلیات بیماری برونشیت عفونی در مورد ارزم به خدمتون راه‌های انتقال، شرایط همه‌گیری و غیره با هم صحبت کردیم. این جلسه بیشتر در مورد بحث واکسیناسیون بیماری برونشیت عفونی با هم صحبت خواهیم کرد. قبلش که بخوام وارد مباحثم بشم، برای دوستانی که برای اولین بار این ویدیو و ارزم به خدمتتون این وبینار رو مشاهده میکنن، بنده خودم رو معرفی میکنم و سوابق کاریم رو. بنده دامپزشک هستم، متخصص بیماری طیور. از سال 88 مشغول به کار توی صنعت طیور هستم. شروع کاری من به عنوان مدرب و یا نماینده علمی شرکت داروی انسانی بود. در فیلد انسانی شروع به فعالیت کردم و عرضم به خدمتتون که بعد از یک سال توی فیلد دامپزشکی توی قسمت خدمات پس از فروش واحد مرغ مادر و عرضم به خدمتتون به عنوان کلینیسیان توی واحدای گوشتی و مادر مشغول به کار بودم. عرضم به خدمتون هولوش 11 ساله به صورت مشاور هم توی شرکت های دارویی به عنوان تکنیکال ادوایزر مشغول به کار هستم. مباحثی که امروز در خدمتون هستیم، همونطور که مستحضر هستید، ویروس شناسی رو ما جلسه قبلی توضیح دادیم، کلیاتی مربوط به بیماری برونشیت عفونی. توصیه میکنم اگر که اون قسمت رو ندیدید حتماً برگردید مراجعه بفرمایید و اون قسمت رو مجددا ملاحظه بفرمایید، چون پیش نیازی هست برای مباحث امروز ما. بحث واکسیناسیون هست. از اونجایی که خب مخاطب این وبینار مرغداران عزیز و دامپزشکان هستن، حقیقتش یه مقدار سخت هست. حالا آقای دکتر حسینی فرمودن مخاطب عام هستش، یه مقدار سخت هستش این فراهم آوردن مطالبی که هر دو طیف بخوان راجبش بحث بکنیم. انشالله اگر وقتی باشه توی جلسات بعدی در مورد تشخیص و درمان بیماری برونشیت عفونی با هم بیشتر صحبت میکنیم. در ابتدا در مورد ژنوتیپ بیماری برونشیت عفونی، ژنوتیپ ویروس برونشیت عفونی میخواستم خدمتون صحبت بکنم. ببینید، قبل از اینکه وارد مباحثمون بشیم، الان اطلاعات در مورد ویروس برونشیت، در مورد کرونا ویروس ها خیلی بیشتر از قبل شده. به واسطه این همه‌گیری کووید 19 که امروز تو جوامع انسانی است، دیدها، اطلاعات و سطح دانش عمومی نسبت به قبل خیلی خیلی افزایش پیدا کرده در مورد این کرونا ویروس. همونطور که در جریان هستید، کرونا ویروس سبب ایجاد بیماری‌های مختلفی میشه که در مورد پرندگان ایجاد بیماری برونشیت عفونی و در مورد انسان یکی از بیماری‌هایی که ایجاد می‌کنه کووید 19 هستش. همونطور که امروزه توی جامعه انسانی ما داریم میبینیم، قبلا ها میگفتن که ویروس از چین اومده. خب اصطلاحا هم واریانت چینی بود بیسش، بعد واریانت انگلیسی بود، گفتن که اسم کشورها رو بیان نکنید، از کلمات آلفا، بتا و دلتا و اون چیزی که الان خیلی خیلی روتین هست داخل ایران و سطح جهان، البته بحث واریانت دلتا هستش و یا همون هندی که برای اولین بار از هند جدا شد. این تفاوت واریانت ها و اینکه واکسن های قبلی دیگه الان به خوبی جواب نمیده، برای ما که تو صنعت طیور کار میکنیم کاملا آشناست. شاید تو جامعه انسانی بگن آقا واکسن به عنوان مثلا سینوفارم اینقدر پروتکشن داره و یا ارزان به خدمتون واکسن های و فایزر و یا مدرن و غیره پروتکشناش متفاوت است. توی صنعت طیور ما با این قضیه از مدت‌ها قبل آشنا بودیم، به خاطر اینکه واکسن‌های مختلفی توی صنعت در مورد بیماری برونشیت استفاده می‌شد و خب بیس اصلی تمامی این تفاوت‌ها بر حسب ژنوتایپ و یا ژنتیک است. برای دوستانی که با واژه ژنوتایپ آشنا نیستند و با واژه ژن آشنا نیستند، عرض می‌کنم که ماده اصلی وراثتی داخل هر سلول که واحد تشکیل دهنده بدن همه ما هست، ژن هست. این ژن هستش که پروتئین‌ها رو می‌سازه، این ژن هستش که تفاوت‌های ویروسی رو میاد در مورد ویروس‌ها ایجاد می‌کنه و عرضم به خدمتتون پس ما باید با این قضیه آشنا بشیم. مثالی که من بخوام خدمتتون بیان بکنم تا بحث خیلی راحت تر باشه. ببینید وقتی ما میخوایم با یه دشمنی مبارزه بکنیم، در ابتدا باید تجهیزات و امکانات دشمن رو بشناسیم. مثلا دشمن تانک داره، دشمن چه می‌دونم نیروی زمینی داره، هوایی داره، وضعیت به چه حاله. واکسنی که ما داریم استفاده می‌کنیم به نوعی ابزارهایی هستش که دست ماست. به عنوان مثال مثلا تفنگ هایی که ما داریم، مثلا آر پی جی زن هایی که داریم، اینها ابزارهایی هستند، واکسن هایی هستند که استفاده میشه برای مقابله با دشمن. پس در ابتدا مباحث امروز ما این هستش که در ابتدا ما ژنوتایپ های مختلف ویروس برونشیت رو میشناسیم، در دنیا وضعیت به چه منواله، در ایران وضعیت به چه گونه هستش، در گام بعدی واکسیناسیون و اون ابزار مقابله ای که در دست ما هستش رو باهاش آشنا میشیم، و در انتها در مورد روش های واکسن که شامل چه روزهایی بزنیم، با چه تعداد دوز بزنیم، ارزم به خدمتتون با چه روشی استفاده کنیم واکسن رو، با هم بحث میکنیم. پس طی نیم ساعت آینده ما بحث عمده ما در مورد ژنوتایپ و شیوع بیماری برونشیت عفونی در داخل صنعت طیور توی ایران و دنیا هستش. قبل از اینکه بخوایم وارد این قسمت بشیم، من یک فیلمی رو تهیه کردم که فکر میکنم مشاهدهش قبل از ورود به بحث بد نباشه. ببینید توی بیماری برونشیت عفونی، بیماری خب خیلی همه جایی هست، همه دنیا به نوعی الان درگیرش هستن، عوارض مختلفی داره که قبلا راجبش صحبت کردیم. ویروس از خانواده کرونا ویروس هست، از طریق عمدتا دستگاه تنفس وارد بدن پرنده میشه، از اونجا وارد دستگاه تنفسی میشه. سلولای تنفسی اگر که توی برگشت باز متاسفانه در ابتدا، اگر سلولای دستگاه تنفس رو دقت کنید، اینا سلولهای معمولی نیستن، بلکه روشون مژک داره و عرضم به خدمتتون که یک سری سیالات، اصطلاحا همون موکوسی که ما میشناسیم، روی اینها به صورت سیال در جریان هست و زنش این مژک ها هستش که همونطور که تو شکل ملاحظه میفرمایید باعث میشه این خلط ها و اون ترشحات به سمت قسمت فوقانی دستگاه تنفس هدایت بشه. اگر این سلول ها دچار مشکل بشن، باکتری ها رشد میکنن و سبب میشه که سلول از بین بره. همون اتفاقی که ما داریم به صورت درگیری چرک توی دوشاخه شدن نای تو محل دوشاخه نای ملاحظه میکنیم. برای مقابله با ویروس آنتیبادی های مختلفی هستن که میتونه استفاده بشه با توجه به اون شکل واکسن و اون نوع واکسنی که هست. در ابتدا همونطور که ملاحظه بفرمایید، آنتیژن و اون ژنوتیپ مختلف که سروتیپ های مختلف بیماری برونشیت عفونی رو میاد ایجاد میکنه، انواع و اقسامی داره که هر ژنوتیپ ممکنه با ژنوتیپ بعدیش متفاوت باشه. بعضی هاشون شباهتشون بیشتره و میتونه محافظت بیشتری بیاد ایجاد بکنه و بعضی کمتره. پس اگر ما در مقایسه یک نوع ژنوتیپ باشه و بتونیم واکسن اون ژنوتیپ رو استفاده بکنیم، ممکنه ژنوتیپ بعدی برای ما کاربردی نداشته باشه. به صورت کلی در مورد بیماری برونشیت عفونی، طبقه بندی جدیدی که انجام شده 6 تا ژنوتیپ میان بیان میکنن و 32 تا لینج و یا تحت اشتقاق که عمده ویروس های بیماریزا ژنوتیپشون داخل همین ژنوتیپ یک هستن که در ادامه بیشتر با هم صحبت. اما بیایم تاریخچه بیماری برونشیت عفونی رو ببینیم چی هست و این ژنوتیپ های مختلف، این واریانت ها. واریانت منظور گونه ویروس متفاوتی هستش که نسبت به ویروس اولیه ایجاد شده و واکسن ها دیگه نسبت به اون حفاظت نمیدن. تو سال 1930، همونطور که تو جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم، ویروس برای اولین بار گفتن این ویروس خفیف بیماری لارنگ و تراکئیت عفونی هستش. بعدها اومدن ویروس رو جدا کردن و دیدن که نه، این یک ویروس کاملا جدایی هستش و مرتبط با بیماری لارنگ و تراکئیت عفونی نیست. در سال 1941 اولین ساخت واکسن تجاری در دانشگاه ماساچوست انجام شد. اگر دقت بکنید خیلی از واکسن ها، خیلی از ژنوتیپ هایی که الان هستش جز همین گروه ماساچوست است. دوستانی که ممکنه یک مقدار مطالب از لحاظ ژنوتیک براشون سخت بشه و ژنوتیپ اینها رو براشون مشکل باشه، فقط من خواهشم اینه که شما اینها رو ملاحظه بفرمایید. جاهایی هستش که من خدمتتون میگم اینها رو یادداشت کنید یا اینها مهم هستش. الان ببینید وضعیت مرغداری جوری شده که یه مرغداری شاید حجم کوچیک یه گردش مالی 3 میلیاردی، 3.5 میلیاردی تا 4 میلیاردی رو داره و عرضم به خدمتتون که بتونیم با دانستن این اطلاعات بخشی از این تلفات رو کم بکنیم، کمک مالی خیلی خیلی زیادیه. پس دیگه باید وقت اون رسیده باشه که با برخی از این اصطلاحات، برخی از این لغات آشنا بشیم و بتونیم هوشمندانه نسبت به قبل عمل بکنیم. اینهایی که خدمتتون میگم شاید اسمش سخت باشه، شما فقط ملاحظه بفرمایید، جاهایی که لازم هست من حتما خدمتتون میگم اینها رو حتما باید دقت بکنید و حتما اسم اینها رو باید به خاطر بسپرید. پس تو سال 1941 اولین ساخت واکسن تجاری در دانشگاه ماساچوست انجام شد که M41 که در مورد واکسن کشته برونشیت عفونی ممکنه ببینید توی واکسن ها، ناشی از همین سال 41 هستش. سایر واریانت ها تو سال 1956 اومدن شناسایی شد، یعنی 15 سال بعد دیدن واکسنی که تو دانشگاه ماساچوست استفاده شده دیگه در مورد بیماری برونشیت عفونی به خوبی جواب نمیده. اصطلاحا هم واریانت های جدیدی ایجاد شده، سویه های جدیدی از ویروس ایجاد شده که اون واکسن قبلی جواب نمیده. ببینید مثلا مثال انسولینش رو خدمتتون در ابتدای جلسه عرض کردم که سینوفارم یه پروتکشن خوبی علیه اون ویروس های با ژنوتیپ چینی ایجاد میکرد، الان در مورد سویه دلتا و یا هندی دیگه پروتکشن شاید به اون قدرت قبل نباشه و واریانت جدیدی ایجاد شده. در مورد طیور هم وضعیت همین هست، اولین سروتیپی که به عنوان واریانت اومد ایجاد شد کانتیکات بود که دیگه دیدن اون واکسن ماساچوست و یا M41 دیگه پاسخگوی نیازهای صنعت طیور تو اون سال نبوده. تو سال 1960 دیدن که ویروس نیوکاسل میتونه تداخل ایجاد بکنه با تکثیر ویروس برونشیت عفونی. در سال 91 ژنوتیپی اومد ایجاد شد، واریانتی اومد ایجاد شد به اسم 793 بی که اسمای مختلفی داره، بهش واریانت یک میگن، بهش 196 هم میگن، حالا از همین گروه هستن اینها، و عرضم به خدمتون 491 میگن، حالا ژنوتیپ CR88 هم اینا همه داخل این گروه قرار میگن. و علت این که 491 رو 91 نامیدن به خاطر این بودش که در سال 1991 این گروه از ژنوتیپ ها اومدن و شناسایی شدن. توی سال 1996 ژنوتیپ QX به صورت عوارض گوارشی، به صورت مشکلاتی که داخل سنگدون و پیشمده اومد ایجاد شد و دستگاه گوارش از چین جدا سازی شد و در سال 2001 ژنوتیپی بود به اسم واریانت 2 از برونشیت عفونی که در خاورمیانه اومد شناسایی شد و به نوعی خیلی گسترش زیادی پیدا کرد. در امریکا، در اروپا، در خاورمیانه جالبه بدونید که ژنوتیپ ها با هم متفاوت هستن، یعنی واکسنی که تو امریکا ممکن استفاده بشه کاملا ناکارا باشه داخل ایران، و یا بالعکسش واکسنی که داخل ایران داره به صورت روتین استفاده میشه بر حسب ژنوتیپ هایی که وجود داره ممکن اصلا داخل آمریکا اجازه مصرف نداشته باشه. پس برای همین ما نیاز هستش که با ژنوتیپ های مختلف بیماری برونشیت عفونی تو سطح دنیا و مخصوصا داخل ایران آشنا بشیم تا بتونیم پروتکل ها و واکسیناسیون مناسبی علیه اون رو داشته باشیم. توی امریکا جالبه که بدونید که شایع ترین ژنوتایپ موجود ژنوتیپی هستش به اسم آرکانزاس، و از اونجایی که اونها واریانت یک ندارن، حالا ژنوتیپ های واریانت یک همون 491 793 بی و غیره بودن، اجازه مصرف واکسن های ژنوتیپ 491 در امریکا در حال حاضر وجود نداره به خاطر که این ژنوتیپ هم اونجا وجود نداره. یا در مورد اروپا اگه دقت بفرمایید بالعکس آمریکا بیشترین ژنوتایپ در حال گردش 491 هستش، QX و ایتالی، و خب این متفاوت ممکنه باشه با کشورهای خاورمیانه. در مورد خاورمیانه جالبه که بدونید به عنوان هات اسپات و یا یک منطقه خیلی داغ هستش از بابت اینکه ویروس های خیلی خیلی زیادی در حال گردش هستن توی این منطقه، و همونطور که توی شکل ملاحظه می‌فرمایید اگر که ما بر حسب فاکتورهای مختلفی مقایسه بکنیم خاورمیانه رو تقریبا شاید بگم 5 برابر بقیه دنیا توی خاورمیانه شانس بروز ژنوتیپ های برونشیت عفونی بیشتر است. من خلاصه از این قضیه رو خدمتون اینجا آوردم که ببینیم در مورد کشورهای دیگه چطوره، در مورد ملاحظه بفرمایید چین ژنوتیپ QX و Q1 بیشتر این شیوع رو دارن، در مورد ترکیه ماساچوست واریانت 1، واریانت 2 و QX بیشتر این ژنوتایپ های در حال گردش هستند، و در مورد ایران هم با هم به صورت کافی و وافی در ادامه بررسی میکنیم. توی ایران تو سال 1994 آقاخان اولین بار ژنوتیپ ماساچوست رو شناسایی کرد و واکسن هایی که مرتبط با اون هستن، حالا در ادامه واکسن ها رو هم بررسی میکنیم، جزء این طبقه بندی قرار گرفت. تو سال 1998 مرحوم وصفی، خدا بیامرزتشون، استادی دانشگاه تهران بودن، واریانت و یا همون 491 و یا CR88 و حالا بقیه ژنوتیپ ها رو که توی این گروه طبقه بندی میشن رو برای اولین بار گزارش کردن. آقای دکتر بزرگمهری ژنوتیپ QX و خانواده اون رو تو سال 2006 و آقای دکتر حسینی واریانت 2 و یا 14 واریانت های مربوط این ژنوتیپ واریانت 2 رو تو سال 2010 شناسایی کردن. خب اسم های مختلفی داره IS1494، اسم دیگه واریانت 2، هر جا حالا در ادامه دیدیم با هم صحبت میکنیم. گفتم اینها رو فعلا عبور کنید، زمانی که لازم شد من خدمتتون میگم. اینجا شما نیاز هستش که این نکته رو یادداشت برداری کنید و حتما بهش دقت بکنید. فقط من صرف بیان یک تاریخچه و بیان اینکه ژنوتیپ های مختلف بیماری برونشیت عفونی از هر منطقه به هر منطقه و از هر کشوری به کشور دیگه متفاوت هستن رو برای این دارم خدمتتون عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید. مقالات مختلفی در مورد اپیدمیولوژی ژنوتیپ های بیماری برونشیت عفونی توی دنیا و مخصوصا ایران کار شده. در سال 2002 که به ترتیب ما از زمان قدیم به جدید طی این اسلاید ها میریم با هم جلو، ملاحظه میکنید که ژنوتیپ واریانت 1 و یا 793 بی توی سال 2002 بالای 55% درگیری ها رو توی مناطق خاصی داشته، مثلا این تو قسمت های جنوبی کشور بوده. یا مقالاتی که بعدا تو سال 2004 اومده کار شده میگه که واریانت 1 و یا 793 بی 42% شیوع داشته از بابت شیوع های بیماری برونشیت عفونی. بعدش اومدن بررسی بیشتری انجام دادن تو سال کار طولانی مدت 98 تا 2008، دیدن که 70% ویروس برونشیت های عفونی در حال گردش مربوط به واریانت 1 و یا 793 بی هستند و در اون سال گفتن که خیلی مشابه با جدایی های فرانسه هستش. این نقاطی که داخل نقشه ملاحظه می‌فرمایید مناطقی هستش که نمونه‌گیری از اونجا انجام شده. جالبه بدونید که اگر ما می‌خوایم واکسنی رو تو منطقمون استفاده کنیم، باید ببینیم توی اون منطقه چه ژنوتیپی شایع هستش و واکسنمون رو با توجه به اون بیایم و انتخاب بکنیم. تو سال‌های بعدی مثل 2012 تا 2014، خب قبل از اون هم واکسن واریانت 1 واکسن مختلفی بود، مثل 793 بی، مثل 491، CR88 و غیره اومدن استفاده کردن و دیدین که درصد شیوع از سالهای قبل که 70% بیماری برونشیت عفونی ناشی از واریانت 1 بود، با استفاده از واکسن اومد رسید به 8%، رسید به 10% و تا حدود بسیار بسیار زیادی این بیماری اومد و کنترل شد. تو سال 2010 ژنوتیپ های مختلف بیماری برونشیت عفونی رو اومدن بررسی کردن و دیدن که بیشترین شیوع مربوط به واریانت 2 هست. واریانت 2 برای اولین بار توی مطالعه اومد توی ایران شناسایی شد و گفتن چه این ژنوتیپی در حال گسترش. همونطور که توی اسلاید بعدی هم ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که واریانت 2 در حال افزایش هستش و وضعیت به گونه‌ای داره تشدید میشه در مورد واریانت 2. این همون مقاله است، ملاحظه می‌فرمایید که خیلی از این ژنوتیپ ها در مورد بیماری برونشیت عفونی فقط توی اون مقاله بیان شد و سالهای بعدش به تدریج حذف شد. مثلا ژنوتیپ IR1، ژنوتیپ IR2، ژنوتیپ IS720، اینا ژنوتیپ هایی بودن که به تدریج کاهش پیدا کردن و یا از اون منطقه حذف شده. مطالعات بعدی که تو سال 2014 و 15 بود نشون میده که خب در مورد 793 بی پروانه ده 20 درصد بوده، کیو ایکس 10 درصد بوده و واریانت 2 34 درصد شیوع رو داشته. جالبه بدونید که این میزان توی هر استانی متفاوته، یعنی در مورد آذربایجان و در مورد ارزم به خدمتتون مازندران، در مورد سمنان، در مورد مشهد، اینها شما باید ببینید بیشترین ژنوتیپ های در حال گردش منطقه شما چی هست که انتخاب واکسن مطابق با اون بیشترین درصد شیوع باشه. توی سال 2014-2015 ملاحظه می‌فرمایید که درصد شیوع واریانت 2 به حدود 50 درصد رسیده و توی سال‌های بعدی ملاحظه می‌فرمایید که عملاً دیگه سویه و ژنوتیپ غالب و ارزم به خدمتتون که سروتیپ غالب دیگه واریانت 2 بوده و ما باید برنامه‌هایی که برای برونش دوفونی می‌چینیم هنگام واکسن باید تا حدود زیادی تمرکز داشته باشه بر روی واریانت 2. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تو سال‌های بعدی این رقم هی به شدت داره افزایش پیدا می‌کنه. ژنوتیپ‌های دیگه‌ای مثل ژنوتیپ داچ واریانت که توی اروپا بود داخل ایران هم توی این سال‌ها دیده شد. اگر توی این شکل ملاحظه بفرمایید، قسمت خاکستری کم رنگ نشون دهنده سال‌های قدیمی‌تر هست، مشکی 2015 تا 2017 و خاک آبی قسمت 2017 تا 2018 است. ملاحظه می‌فرمایید که در مورد اینها، در مورد واریانت 2 و یا IS 1494 به شدت در حال افزایش است. واریانت 1 تا حدود زیادی کنترل شده و رو به کاهشه. ژنوتیپ های ماساچوست و ارزم به خدمتون کیو ایکس و دی 274 هم ژنوتیپ هایی هستند که به هر حال به میزان کم حضور دارند و باید مقابله کنیم با اونها. همونطور که خدمتون عرض کردم، اولین گام مبارزه با بیماری برونشیت عفونی این که ما تو هر منطقه ببینیم وضعیت به چه مورد. مثلا تو این اسلاید ملاحظه بفرمایید استان گلستان در مورد واریانت 2 87 درصد درگیر مربوط به واریانت 2. پس اگر واکسنی استفاده کنیم که پروتکشن کافی علیه واریانت 2 نداشته باشه، برنامه واکسن ما رو دچار مشکل میکنه و عملا ما به نوعی در ادامه انتظار داریم که درگیر بیماری برونشیت عفونی بشیم. همین نسبت در مورد مثلا در مورد اردبیل دو تا ستون اونورتر نگاه بکنید، تقریبا 50 درصد به اون شدت نیست. حالا این نکاتی هستش که دوستان کلینیسیان باید خیلی بهش دقت کنن هنگامی که میخوان برنامه واکسن رو بچینن، چون متفاوت هست سویه ها و ژنوتیپ های بیماری برونشیت عفونی از منطقه‌ای به منطقه دیگه. آخرین مقالاتی که داخل ایران انجام شد نشون میده که ارزم به خدمتتون دو سال 2020 توی 2020 ژنوتیپ های مربوط به واریانت 1 و یا 793 بی خیلی مشابه با جدایی های پاکستانی هستش. یا در مورد کیو ایکس اون ژنوتیپ هایی که اصلیاتون بشه تو جلسه قبل عرض کردم، یکی از ژنوتیپ هایی که ایجاد کیستیک اوویداکت میکنه، بلانت لیر میکنه پرندگان تخمگذار و مادر رو، همین کیو ایکس هست، همین واریانت 2 است. اینها خیلی جدیدن مشابه جدایی های عراقی و ایرانی هستن که حالا مقالاتش است. پس اگر جنبندی بخوایم بکنیم از مطالب و خدمتون عرض کنم، واریانت 2 با گذر زمان در حال افزایش هست و برنامه هایی که ما برای کنترل بیماری برونشیت عفونی داریم میچینیم باید مبتنی بر این قضیه باشه. این امر نه تنها داخل ایران بلکه در مورد کل دنیا. نقاط قرمز رنگ رو ملاحظه بفرمایید، نقاطی هستش که واریانت 2 رو نشون میده و نشون میده که به شدت در حال گسترش توی سطح دنیا هستش. اگر بخوایم جنبندی بکنیم از ژنوتیپ هایی که در حال حاضر توی ایران هستش، ما باید این اسلاید رو کاملا به خاطر بسپاریم. ببینید ما داخل ایران Q1 رو داریم، ژنوتیپ QX رو داریم، 793 B رو داریم، واریانت 1 و 2 رو داریم، داچ واریانت رو داریم، ولی چند تا از ژنوتیپ های کم اهمیت هم وجود دارن که دیگه حذف شدن، یعنی اومدن اون سال شناسایی شدن و به دلایل ناشناخته دیگه الان وجود ندارن که IR1, IR2, IS720 از این موارد هستن. من نمودارش رو هم اینجا خدمتون آوردم. ملاحظه بفرمایید از سال 1370 تا به امروز ژنوتیپ های مربوط به ماساچوست به شدت در حال کاهش هستند. ژنوتیپ های 793 بی از اون مقداری که تو سالهای 2008-2010 بودن در حال کاهش هستند و اون چیزی که جدیدن خیلی رشد زیادی کرده ژنوتیپ واریانت 2 هستش. خب یه ژنوتیپ کوچولویی هم جدیداً باز عرض کردم وجود داره به اسم داچلیاند که ارزان به خدمتتون هست. پس تا اینجای کار ما دونستیم که اون دشمن اصلی ما، اون ژنوتیپ اصلی در مورد صنعت طیور و بیماری برونشیت عفونی واریانت دو هستش. گام های بعدی مربوط به 793 بی یا اسم دیگرش واریانت یک یا اسخایی میکنم و یا ماساچوست هستش. پس اگر برنامه ای ما داریم داخل مناطق ایران میچینیم، باید حتما این اسلاید رو به خاطر بسپاریم. قسمت دوم مربوط به اون سلاح‌هایی بود که ما داشتیم، یعنی واکسن هایی که ما در اختیار داریم. ما باید از طرفی وقتی ژنوتیپ های شایع رو شناختیم، واکسن های موجود خودمون رو هم بشناسیم، ببینیم اینها جزء کدام یک از این طبقه بندی ها قرار میگیرن. جالبه بدونید که اگر ویروس جدیدی اومد ایجاد شد، واریانت جدیدی اومد ایجاد شد، کار خیلی سختیه که واکسنش رو بیایم بسازیم. هولوش تقریبا 5 سال زمان میبره که ما اون واکسن واریانت جدید رو بیایم بسازیم. چرا 5 سال؟ ببینید هر ویروس جدیدی که میاد تقریبا هولوش 80 تا 100 تا پاساژ داخل تخم مرغ داره و این قضیه هولوش میشه 1 سال تا اون 100 تا 80 تا پاساژ بیاد کامل بشه. کارهای قانونی، چه میدونم ثبت کردن، رجیستر کردن و و غیره، تست فارم ها، اینا همه هولوش 3 4 سال زمانه. و عملا بخوایم نگاه بکنیم، وقتی که یک ویروس مزرعه تا بخواد یک واکسن تبدیل بشه 5 سال زمان میبره. پس به این راحتی ها نیست در مورد بیماری برونشیت عفونی تو صنعت طیور که اگر ما یک ژنوتیپ رو شناسایی کردیم، فردا بیایم واکسنش رو بیایم درست بکنیم و استفاده بکنیم. برای اینکه شناخت واکسن ها برای ما راحت تر باشه، من واکسن های تجاری موجود در بازار ایران و البته نه همشون، اونهایی که خب حالا مطرح تر هستن، اومدم طبق بندیاش رو خدمتون آوردم که حتما باید اینها رو ما به خاطر بسپاریم. در مورد واکسن های کلی مربوط به H120، اینها جز طبقه بندی های ماساچوست قرار می گیرند. این واکسن هایی که معمولا H120 هستند، معمولا تو روزهای اول خیلی تمایل زیادی هست که بیاد استفاده بشه و معمولا همراه می کنن اینها رو با ویروس واکسن نیوکاسل. که در مورد MA5 کلون اگه ملاحظه بفرمایید، MA5 مربوط به همون ماساچوست هست و کلونش هم مربوط به بیماری نیوکاسل. واکسن های دیگه هستن مثل خب دوگانه نیوکاسل و برونشیت که به صورت زنده در یک روزگی میشه استفاده کرد. ویتابرون یک گزینه دیگه هستش که در مورد نیوکاسلش یک ژنوتیپ خاص و در مورد برونشیتش هم H120 هستش. و یا عرضم به خدمتتون که واکسن بیوواک ND610 به اضافه H120، این جزء واکسن هایی هستش که خب حالا شرکت رویان دارو اون رو وارد میکنه و عرضم به خدمتتون که همون بحث نیوکاسل خاص خودش و H120 رو داره. من میخواستم اینجا یک بحث رو باز بکنم در مورد اینکه واکسن های دوگانه زنده ای که مربوط به بیماری برونشیت عفونی و نیوکاسل هستن چه ویژگی هایی رو باید داشته باشن که عملکرد خوبی رو داخل گله ما داشته باشن. اولین انتظاری که ما در مورد واکسن داریم و میخواییم تو یک روزگی استفاده بکنیم حالا و یا سنهای بالاتر، بحث این هستش که واکسن برای ما حدت بالایی، خیلی بالایی نداشته باشه، جوجه رو اذیت نکنه. ببین دوستان، جوجه هایی که برای مزارع ما میان عمدتاً چون جوجه کشی ها در سطح مناطق شمالی کشور هستن، چون هلوش 7 سال من تو قسمت خدمات پس از فروشم بودم، این رو دیگه به اینه واقعا میدیدم، جوجه تقریبا 12 ساعت تو راه، کما اینکه قبلش هم معمولا 12 ساعت داخل اتاق نگهداری جوجه هست. مثلا فرض کنیم جوجه ای ساعت 5 و 6 صبح میاد هچ میشه، کما بماند که داخل دستگاه هچر هم یه زمانی اون جوجه ممکنه بوده باشه. معمولا با توجه به فصل این جوجه ها رو نگهداری میکنن، اعمال سکسینگ انجام میگیره، واکسن انجام میگیره، اینا رو تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر داخل اتاقایی به اسم اتاق نگهداری جوجه قرارش میدن. جوجه تا زمانی که بیاد داخل مزارع ما، باز هم بسته به منطقه، از حالا مازندران فرضاً جوجه بخواد بیاد ارزان به خدمتتون که چه میدونم شیراز، اصفهان، جای مختلف، اینا خودش هم باز یک زمانی. پس عملا جوجه که به دست ما میرسه جوجه ای هستش که 24 ساعت 48 ساعت حداقل زمان گذشته، غذا دریافت نکرده، آب دریافت نکرده، توی شرایط خیلی سخت اومدن جوجه ها رو قرار دادن و یه شرایطی بوده که تراکم خیلی بالا تو ماشین حمل جوجه بوده و اومده رسید. جوجه ای که هست الان خیلی جوجه شرایط حساسی رو داره، ما باید واکسنی استفاده بکنیم که ضریب حدت پایینی داشته باشه، اصطلاحا در مورد مقالات به صورت ICPI بیان میکنن، سیفتی بالایی داشته باشه، اگه اشتباهات کارگری اومد انجام گرفت، اگر مشکلاتی بود که پرنده مشکلات زمینه ای تنفسی داشت، اینها بتونه خیلی پرنده رو اذیت نکنه و بتونه در مورد شرایط محیطی مقاوم باشه، اینجوری نباشه که ما وقت میخوایم بدیم همون یک رو بعدش بیاد ویروس تخریب بشه. پس اگر واکسنی باشد که این شرایط رو داره، واکسن خوبی است. یکی از این واکسن ها که این ویژگی ها رو، هر ستای این ویژگی ها رو داره، واکسن بیوواک اندی سیستم به اضافه H120 هستش که شرکت فاترو اون رو تولید میکنه و شرکت رویان دارو اون رو وارد میکنه. جالبه بدونید که ICP هاش نزدیک به صفر، مقایسه کنیم با ICP مربوط به لاسوتا که یه رقم خیلی بالایی هستش، در مورد حتی به یک هم 0.2 تا 0.18 میان بیان میکنم، ولی ICP مربوط به ND 610 تقریبا نزدیک به صفر، یعنی خطری پرنده رو خیلی تهدید نمیکنه، حتی تا 100 برابر دوز هم بدیم عوارضی نداره و در مورد شرایط محیطی به راحتی مقاومت داره. پس بخوام این مباحثی که در مورد واکسن فعلا گفتم رو جمع بندی بکنم، واکسن هایی که مثل داخلشون H120 داره، اینها معمولا جزء طبقه بندی ماساچوست ها قرار میگیره. اینو چرا دارم میگم این طبقه بندی ها رو؟ که ما بدونیم هنگام واکسن داریم از کدوم یکی از این طبقه بندی ها استفاده میکنیم که مقابله کنیم با ویروس، حالا یا ماساچوست یا واریانت یک و یا واریانت دو. پس طبقه بندی اول ما این واکسن هایی که خدمتون گفتم تو همگی جزء واکسن های ماساچوست هستش. بیاییم ببینیم واکسن های دیگه هم هست. بله ببینید، در مورد آیبر جزء گروه 793 بی ها قرار میگیره، در مورد 491 همچنین جزء 793 بی ها هستش، گالیواک آی بی 88 جزء همین طبقه بندی 793 بی ها هستش، چیزی که جدیدن داخل ایران شده، داخل ایران تولید میشه به اسم 12 آی آر هم جزء همین طبقه بندی است. الان خلاصه بندی که باز دوباره بخوایم انجام بدیم، ما یک طبقه بندی از واکسن های بیماری برونشیت عفونی داریم که جزء طبقه بندی ماساچوست ها هستش، یک طبقه بندی داریم که جزء واریانت یک و یا 793 بی وجود داره. آیا واکسن های دیگه هم هست؟ بله، در مورد ملاحظه بفرمایید تویر تخم‌گذار جزء نسل های جدید واکسن هستش. یعنی چی نسل های جدید واکسن؟ دو تا سروتیپ، دو تا ژنوتیپ واکسن رو همزمان داخل خودش داره، هم ماساچوست و هم داچ. این اهمیتش چیه؟ ببینید دوستان، ما گفتیم که داچ واریانت داخل ایران وجود داره، ولی اون چیزی که داخل ایران خیلی شایع هستش واریانت دو هست. نشون داده شده که شما اگر به جای فقط M41 که داخل واکسن های کشته تخم‌گذار و یا مادری است، بیان یک ژنوتیپ دیگری مثل داچ رو وارد کنید، پروتکشن و یا حفاظت علیه واریانت دو به شدت افزایش پیدا میکنه. چیزی هستش که ما الان داخل اولوک A به اضافه B داریم، مربوط باز هم به شرکت فاتروی که شرکت رویان دارون رو وارد میکنه، اصطلاحا بهش میگن نسل جدید واکسن ها. چرا؟ چون سه سروتیپ برونشیت عفونی از دو گروه ژنوتیپی رو داره، ماساچوست D1466 و D274 رو داره که عرض کردم پروتکشن بیشتری رو ایجاد میکنه. پس جدولمون رو بیایم باز کامل تر بکنیم. طبقه بندیمون یک گروه بود ماساچوست، دومی بود واریانت یک، طبقه بندی بعدیمون شد سویای هلندی و یا داچ. اگر این جدول رو شما خوب دقت بکنید، ببینید که تقریبا همه واکسن هایی که داخل ایران موجود هست علیه بیماری برونشیت عفونی جز همین سه تا طبقه بندی که خدمتتون گفتم قرار میگیره. در مورد واریانت دو تا الان واکسنی وجود نداره و اگر واکسن باشه به ما خیلی خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه اصلا ژنوتیپ شایع واریانت دو هست. پس اگر ما واکسن واریانت دو هم باشه، عملا سوی همولوک هست و پروتکشن و یا حفاظت ماکسیموم را داریم، ولی تا الان ما واکسن واریانت دوی داخل ایران نیست و از همین سه تا طبقه بندی مجبوریم علیه بیماری برونشیت عفونی استفاده کنیم. دوستان، این جدول جز اون جدولی هستش که حتما توصیه میکنم اون رو یادداشت بکنید و عرضم به خدمتتون که مقایسه کنید با اون قسمت ژنوتیپ های شایع که خدمتون اون نمودارش رو آوردم. گام آخر چی هستش؟ ما تا الان اومدیم گفتیم که واکسن ژنوتیپ های موجود توی مزرعه ما کدام هستش، ژنوتیپ های واکسن ما کدام هست. الان نوبت این هستش که ما برنامه واکسن رو با توجه به این دو تا نکته قبلی بیایم بچینیم. سیاست واکسن در مورد بیماری برونشیت عفونی چی هست؟ اینجا میبینیم سه نوع سیاست داریم. اصطلاحا اول میگم مولتی مونو والنت واکسینیشن، اصطلاحا ما بیایم و از واکسن های تگانه مثلا گروه ماساچوست واریانت یک بیایم جدا جدا استفاده بکنیم برای اینکه پروتکشن بیشتری ایجاد بکنیم. دومین گزینه پروتکتو تایپ، میگه درسته من در حال حاضر واکسن برونشیت واریانت دو ندارم ولی میتونم از اون سه تا دسته قبلی که هست بیام استفاده بکنم که حفاظت بیشتری علیه واریانت دو ایجاد بشه. و آخرین سیاست سروتیپ اسپسیفیک واکسینیشن هست که مثلا مثالش خدمتتون عرض کردم در مورد واریانت دو، اگر بیشتر این ژنوتیپ واریانت دو است واکسن صرفا واریانت دو چه یک روزگی چه 14 حالا یا 10 روزگی بیام استفاده کنیم. اما بیام یه مقدار توضیح بدیم. توی دنیا بیشتر مقالاتی که در مورد بیماری برونشیت عفونی کار شده آقایی هست به اسم دکتر جک وود. ایشون چیزی که سال 2020 اومد بیان کرد، گفته شما میتونید به خاطر که مبارزه بکنید با بیماری برونشیت عفونی بیایید نه یکی نه دوتا نه سه تا بلکه 4 تا ژنوتیپ رو بیایید همزمان است. این نکته خیلی جالبی بود. چیزی هستش که ما تقریبا شاید بگم 6-7 ساله توی ایران از 2 تا ژنوتیپ یعنی گروه ماساچوست و واریانت یک داریم استفاده میکنیم. این چیزی هستش که مقالات بیان میکنه میشه استفاده کرد، پروتکشن بیشتری هست ولی زمانی که ما این همون ژنوتیپ رو نداشته باشیم. مثلا در مورد واریانت دو که خدمتتون عرض کردم بسته به منطقه تو ایران بیشترین هست، ما میتونیم از ماساچوست استفاده کنیم از واریانت یک. خانم کوک در مورد بحث پروتکتو تایپ اومدن بیان کردن. ببین ما داخل ایران ژنوتیپ کیو ایکس هم داریم ولی ژنوتیپ کیو ایکس به راحتی با دو تا واکسن قبلی کنترل میشه برخلاف واریانت دو. ملاحظه بفرمایید تو ایران از سال 2010 تا 2014 ما تقریبا 10% کیو ایکس رو داشتیم. هر چقدر زمان میگذره و میاد جلو از میزان ژنوتیپ کیو ایکس کاهش پیدا میکنه، نشون دهنده اینه که واکسن هایی که مربوط به ماساچوست و واریانت 1 به خوبی میتونه روی این قضیه کار بکنه. اما بیایم یه نگاه دیگه در مورد واکسن و استفاده از ژنوتیپ های واکسن مختلف تو یک روزگی و 14 روزگی داشته باشیم. اگر ما در یک روزگی و 14 روزگی بیایم از واریانت 1 و یا 793 بی استفاده بکنیم، ببینیم پروتکشن علیه ژنوتیپ واریانت 2 هولوش 50% هستش. اگر بیایم از یک روزگی از ماساچوست اون جدولی که خدمتتون عرض کردم این واکسن ها رو حفظ کنید و 14 روزگی هم مجددن از همون گروه استفاده بکنیم، پروتکشن علیه واریانت 2 تقریبا 60% خواهد بود. اگر یک روزگی از ماساچوست و 14 روزگی از واریانت 1 و یا همون 793 بی استفاده بکنیم، پروتکشن 69%، یعنی تقریبا همون برنامه‌ای که ما داریم توی ایران پیاده می‌کنیم. می‌بینید که پروتکشن علیه بیماری برونشیت عفونی در بهترین حالت با این دو تا واکسن تقریبا 69% علیه واریانت 2. حالا اگر شرایط استفاده از واکسن خوب نباشه که تو اسلایدهای بعدی خدمتتون میگم میتونه تولریشن 65% داشته باشه، تقریبا شاید اصلا وقتی که ما علیه واریانت دور نگاه میکنیم عملا از این 69% ما 69% تازه پروتکشن داریم. واکسن هم شرایط استفادهش مناسب نباشه باز واریانت 70% 65% داریم که باز هم از این کم میشه. یعنی میبینیم در برخی از مرغداری ها اگر به این نکته دقت نکنیم و حتی یک روزگی و 14 روزگی از دو تا ژنوتیپ بیایم واکسن استفاده کنیم، ممکن نهایتا 10-20% ما پروتکشن علیه واریانت دو ایجاد بکنیم که هم در مورد خود انتخاب ژنوتیپ و هم در مورد روش های واکسیناسیون باید دقت بکنیم که این پروتکشنمون رو تا جایی که امکان داره بیشتر کنیم. در مورد خود واریانت دو واکسن هایی که مربوط به اون هستن، اگر ما یک روزگی بیایم از واریانت دو استفاده بکنیم و 14 روزگی از ماساچوست 80% پروتکشن و اگر بیایم در یک روزگی و عرضم به خدمتتون که همونطور که تو شکل ملاحظه میفرمایید 14 روزگی از واکسن واریانت دور استفاده کنیم، چون سویه همولوگی هست، تقریبا پروتکشن کاملی هست. این پروتکشن کامل یعنی 100% پرندهای من محافظت میشن؟ جواب این که خیر، این فقط از لحاظ آزمایشگاهی هست، توی شرایط فیلد متفاوت هست. در مورد روش های استفاده از واکسن هم این میزان زیادی از این پروتکشن رو کم میکنه. اما سوالی که وجود داره اینه که من کی از واکسنم بیام استفاده بکنم، چه زمانهایی؟ خیلی از برنامه‌هایی که الان تو مرغداری ها من دارم ملاحظه میکنم، بعضیا یک روزگی همون داخل هچری میدن، بعضیا داخل فارم میدن، بعضیا 7 روزگی با تزریقی کشتهشون میان میدن، بعضیا 10 روزگی میدن، بعضی هم 14 روزگی. جوابش اینه که من آخر کی بدم واکسنم رو. برای پاسخ دادن به این سوال، من توجهتون رو به یک اسلایدی که توی جلسه قبل خدمتون مطرح کردم جلب میکنم. ببینید، ما بیماری های شایع تنفسی رو اومدیم توی جلسه قبل بررسی کردیم، دیدیم که عمدتا بین 20 تا 30 روزگی رخ میده. اگر بخوام دقیق تر اون رو بررسی بکنم، نگاه بکنید که در مورد بیماری برونشیت عفونی، اون قسمت ها باکس آبی رنگ، عمدتا رخداد بیماری برونشیت عفونی توی 23 روزگی است، یعنی از بین 21 تا 25 روزگی. توی خیلی از موارد ما داخل مزرعه متاسفانه خیلی از بیماری ها رو به اشتباه بیماری برونشیت عفونی تشخیص میدیم، یعنی میایم تو همون سنین اولیه یک روزگی واکسنی که هات هست رو استفاده میکنیم، واکسنی استفاده میکنیم که متناسب با شرایط حال جوجه نیست و عملا باعث میشه پی وی آر و پست واکسینیشن ریاکشن ایجاد بشه تو روزهای 10 و 12 و متاسفانه خیلی ها این رو به عنوان بیماری برونشیت عفونی میشناسن، در صورتی که عملا بیماری برونشیت عفونی نیست. پس باید دقت بکنیم زمان ما کی است. اومدن بررسی کردن، دیدن اگر شما از یک روزگی و 14 روزگی از واکسن استفاده بکنید، زمان پروتکشن مناسب از هولوش 15-16 روزگی ایجاد میشه به بعد. اگر ما واکسن برونشیت عفونی رو بیایم از 7 و تقریبا 2 هفته بعدش 21 روزگی استفاده بکنیم، همونطور که تو شکل ملاحظه میفرمایید، میزان پروتکشنی که ایجاد میشه دیگه از روزهای هولوش 23-24 هستش به بعد. و اگر هم بیایم به اشتباه واکسن رو صرفا تو 10 روزگی استفاده بکنیم و واکسن دوم رو حالا سنهای بعدی، دیگه پروتکشن به درد ما نمیخوره، چون از سن درگیری پرنده گذشته. پس برای اینکه تعریف کنیم سن مناسب برای واکسیناسیون بیماری برونشیت چی هست، همون روزهای اول و راپل اون بین 10 تا 14 روز بعد بهترین زمان برای بیماری برونشیت عفونی. اما با چه روشی؟ روش های مختلفی از واکسن استفاده میشه. من قبل از اینکه بخوام این اسلاید رو بگم، ببینید وبینارهای مختلفی هست، من توی این وبینارم سعی کردم نکاتی رو بگم که تا الان کمتر بهش اشاره شده، ولی خب دوستان خیلی خوبم، دکتر آسمان، دکتر ارزان به خدمتتون مشهدی، اینها وبینارهای خوبی رو داخل همون سایت، داخل اون کانال The Poultry Journal Club داشتم. من توصیه میکنم حتما اونها رو ملاحظه بفرمایید. دیگه از نکاتی که داخل اون وبینار بیان شده من اینجا اجتناب میکنم و فقط به صورت مختصر ازش میگذرم. ببینید، در مورد واکسن ها طبقه بندی که انجام شده، اسپری ریز بیشترین عوارض رو داره تو سنین اولیه و استفاده از قطره چشمی و آب کمترین عوارض رو داره. آیا برای ما صرفا عوارض مهم هست؟ خیر، برای ما ایمنی هم مهم است. بیان شده که پرنده هایی که کلن واکسن میشن در مقایسه با اونهایی که کلن واکسن نمیشن، هلوش 30-40 گرم وزن کمتری دارن. ولی اون 30-40 گرم، ببینید ما تو صنعت طیور باید این رو اغماز بکنیم، به خاطر اینکه ما وقتی درگیر بیماری برونشیت عفونی میشیم 50 گرم دیگه برامون معنی نداره، عملا درصد زیادی از جوجه‌های ما اگه واکسن ندیم تلف میشن. بیان شده که قطره چشمی بیشترین تیترگیری و کمترین پراکندگی، همون حالا داخل پرانتز سی وی را داخل در مقایسه با سایر روش ها داره و در مورد اسپری سریع ترین تیترگیری رو در میان سایر روش ها داره. بخوام خلاصه بکنم، تا اینجا در مورد زمانش صحبت کردیم، و در مورد روش استفاده از بیماری برونشیت عفونی با توجه به شرایطی که داخل مزارع ما هست توصیه میشه در درجه اول از اسپری استفاده بشه، اسپری استاندارد و نه هر اسپری که توصیه میکنم حتما مباحث اسپری رو مطالعه بفرمایید، و بعد قطره چشمی. روش آشامیدنی در مورد بیماری برونشیت عفونی به وضوح خدمتتون عرض میکنم کارایی بالایی نداره، پولمون رو دور نریزیم. اگر میخوایم به صورت آشامیدنی بدیم، بهترین حالت همون حالت صرفاً اسپری، و اگر نشد شرط خیلی سخت بود قطره است. آشامیدنی خیلی کاربرد زیادی نداره و ایمنی زیادی برای پرنده‌ها تو بیماری برونشیت عفونی ایجاد نخواهد کرد، و یک سری از عوارض که با هم باز بیشتر صحبت میکنیم. سوال اینه که واکسن بیماری برونشیت عفونی رو من بدم تو همه گله‌ها یکسان عمل میکنه؟ آقای ارزان به خدمتتون که محققان زیادی اومدن روی این قضیه کار کردن و ارزم به خدمتتون که به این نتیجه رسیدن که با وجود برنامه مناسب یکسان، تیتر ایمنی میتونه کاملا متفاوت باشه. مثلا در مورد گله گوشتی حدود 70% متفاوت است. یعنی مرغداری کناری شما ممکنه واکسن خوبی رو استفاده بکنه که خدمتتون گفتم اگر از این دو حالت باشه بالا 100% بگیریم، مثلا از این 100% ممکنه 60% پروتکشن بده، گله کناریش ممکنه 40% پروتکشن بده، گله بعدیش ممکن اصلا پروتکشن خوبی نده، مثلا اومده از آشامیدنی استفاده کرده اصلا پروتکشنی نداره. اینها نکاتی هستش که ما باید دقت بکنیم. چند تا از این نکاتی که خیلی برای من مهم بود رو اینجا آوردم. هر چقدر گله سایزش بیشتر باشه از هر 1000 تا، تقریبا 1% ایمنی کمتر ایجاد میکنه. هر چقدر تهویه ما در مورد واکسن اسپری اگه روشن باشه، حتی میگن شما وقتی اسپری تا 10 دقیقه تهویه بذارید خاموش بمونه، این باعث میشه که تقریبا هلوش 15-16% اختلاف این تیترها بیاد ایجاد بشه. حتی نور اگر که ما داریم واکسن اسپری میکنیم جایی باشه که تاریک باشه، معمولا تو مزارع دیده میشه به خاطر که جوجه نپره از داخل اون کارتون، میان نورها رو تا حد ممکن کم، این باعث میشه به راحتی 40% پروتکشن واکسن، 40% گیرایی واکسن کاهش پیدا بکنه و ایمنی کمتر بشه. مباحثی که من مطرح کردم سعی کردم تا اون وقت محدود خودم که داشتم خیلی خیلی سریع بهش بگذرم. چند تا سوال میدونم که خب خیلی روتین مطرح میشه، سعی کردم اینها رو خودم جواب بدم. یه مثل اینکه واکسن برونشیت عفونی رو میشه همراه با نیوکاسل داد، جواب هم آره است هم خیره. ببینید، اول اینکه اینها چرا با هم تداخل دارن، چون سایت های اثر اپیتلیوم دستگاه تنفس جفتشون میان اونجا تاثیر میکنن. نشون داده شده که بیماری برونشیت عفونی عملکرد غده هاردریان رو با مشکل مواجه میکنه علیه بیماری نیوکاسل عفونی. پس اگر ما اومدیم این دوتا رو با هم دادیم، باید کاهش اثر واکسن نیوکاسل رو توی ذهنمون داشته باشیم که اگر این مخلوط سازی ویروس نیوکاسل و برونشیت توی کارخونه باشه، این میزان تداخل کمتره. اگه خودمون دستی بیایم اینها رو انجام میدیم، تداخل بیشتر. تو نمودار ملاحظه بفرمایید، دو تا نمودار سفید مربوط به این هستش که ما اومدیم دستی خودمون نیوکاسل و برونشیت رو مخلوط کردیم. مشکیا زمانی هستش که توی کارخونه اینها اومده مخلوط شده. دو تا قسمت اول که نوشته ND و ND 35 و ND 45، اینها در مورد تیترهای نیوکاسله. ببینید در مورد تیتر نیوکاسل چقدر متفاوت شده، چقدر حداقل 2 لوگ ما کاهش تیتر رو داریم اگر که اینها رو خودمون بیایم مخلوط کنیم. اینها اگه داخل کارخونه باشه کاهش تیتر داره، ولی خیلی زیاد نیست، در حد 0.5 لوگ هستش. یا در مورد برونشیت دو تا بار بعدی رو اگه ملاحظه بفرمایید، ببینید که عملا خیلی رو برونشیت تاثیر نداشته، بیشترین تاثیر رو همون نیوکاسل بوده که خدمتتون عرض کردم. یا سوال بعدی میگه من واکسن برونشیت رو میتونم تو آب بدم؟ جواب اینه که اگر بدید میتونید بدید، ولی تقریبا بعد از 1 ساعت 50% تو برخی از شرایط، میبینید بسته به دما داره، خود آب داره، غیره که من توی جدول خدمتتون آوردم، توی این قسمت ساعت 0 و ساعت 1 ملاحظه بکنید، مثلا از شرایط خاصی که 4.2 واحد بوده اومده رسیده به 1.8 واحد، عملا یه بخش زیادی از ویروس واکسن تخریب میشه. پرنده اون تیت دهی خیلی مطلوبی رو نداره، برای همین هستش که ما در مورد بیماری برونشیت عفونی توصیه میکنیم از روش آشامیدنی به هیچ عنوان استفاده نشه. سوال بعدی که معمولا تو سمینارها مطرح میشه از من میپرسن اینکه واکسن برونشیت رو میشه با هم مصرف کرد؟ مثلا من بیام از واکسن ماساچوست اون گروه جدولی که خدمتتون گفتم و واریانت یک همزمان استفاده کنم؟ جواب اینه که بله میشه، تا حدود زیادی میتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه. مباحث مربوط به واکسیناسیون تموم شد. من سعی کردم خیلی خیلی خلاصه، خیلی فقط کاربردی نکات رو خدمتتون به صورت دونه دونه عرض بکنم. ما خب همونطور که تو جلسه قبلی هم خدمتتون عرض کردم، تقریبا یک سال و نیم هستش که گروهی داریم به اسم پولتری ژورنال کلاب که مباحثی که مربوط به صنعت طیور هست به صورت صرفا علمی بیان میشه. این هم شماره تماس بنده هستش که اگه مربوط به مباحثی که امروز مطرح شد سوالی باشه و عرضم به خدمتون مباحث مربوط به عضویت داخل این دوتا گروه، باعث افتخار در خدمتون باشم. خب آقای دکتر حسینی، من در خدمتون هستم اگر که
آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون که وقت گذاشتین. عرضم به حضورتون که ظاهرا توی بحث فنی ما قسمت پرسش و پاسخ ما یه مشکلی پیش اومد و دوستان قطعا نتونستن به صورت کامل تمام سوالات خودشون رو از شما بکنن. اما تعداد سوالاتی که به هر شکلی و با ابزارهای ارتباطی مختلفی که برای بنده ارسال کردن تا حتما از شما من بپرسم رو خدمتون اگر شما اجازه بفرمایید من بخونم.
میکنم من در خدمت.
حالا هر جا اگر اصطلاحات رو اشتباه گفتم و یا اگر بالاخره سوال رو متوجه نشدم من که بتونم واضح تر براتون بخونم ازتون عذرخواهی میکنم. عرضم بزرگی که نوشتن که خانم جورشری نوشتن که سلام، آیا پروبیوتیک و دیگر مکمل های طیور میتونه در صورت تماس پرنده با ویروس برونشیت باعث پیشگیری از ابتلا به برونشیت در طیوری که واکسینه نشدن بشه؟
ببینید، در مورد استفاده از عرضم به خدمتون پروبیوتیک ها و غیره، ما دو نوع سیستم ایمنی داریم، سیستم ایمنی عمومی و سیستم ایمنی اختصاصی. سیستم ایمنی عمومی چیه؟ مثلا همین پوستی که روی سطح بدن ما هست باعث میشه که هر ویروسی که از بیرون هست به خوبی به راحتی نتونه وارد بشه. این یه نوع سطح هستش. و یا عرضم به خدمتتون که خیلی از موارد دیگه هم پروبیوتیک و یا پروبیوتیکی که فرمودید و حفظ فلور و یا باکتری های مفید دستگاه گوارش، اینها باعث افزایش سطح ایمنی عمومی بدن میشه. یعنی بدن دیگه یا بدن پرنده فرقی نداره که نیوکاسل برونشیت گامبرو چیه، ایمنی کلی افزایش پیدا میکنه. مطالبی که امروز در مورد واکسن خدمتتون عرض کردم باعث تحریک سیستم ایمنی اختصاصی میشه، یعنی اختصاصا علیه بیماری برونشیت عفونی. طبعا به نظر منطقی نمیاد که شما برای مقابله با بیماری برونشیت عفونی که عرض کردم به راحتی از طریق هوا منتقل میشه و همه جای ایران هستش، همه جای دنیا هستش، ما بخوایم صرف اتکا به اینکه سیستم ایمنی عمومی بدن قوی هستش بیام اکتفا بکنیم و باید حتما از واکسن استفاده بکنیم که توی بحث سیستم ایمنی اختصاصی قرار میگیره.
عرضم به حضورتون که جناب آقای بهنام مهدینیای لیچاهی سوال فرمودن که آیا میتوان در گله های کوچک طیور فقط و فقط با واکسن کشته برونشیت طیور رو واکسینه کرد؟ بعد توی پرانتز نوشتن آیا واکسن ناسیون مؤثر واقع میشود؟
واکسیناسیون مؤثر واقع میشود؟
واقع میشود بدون وجود واکسن زنده در برنامه واکسن ناسیون؟
برنامه واکسیناسیون. عرضم به خدمتتون دو تا قسمت بود، یک بحث استفاده از واکسن های کشته داخل بیماری برونشیت عفونی است و دومین اولین بخشی که من تا جایی که یادمه صرف استفاده از بیماری واکسن بیماری برونشیت عفونی. ببینید، برگردیم با هم توی قسمت اول سمینار، گفتیم که توی کل دنیا بعد از آنفولانزای فوقهاد بیماری برونشیت عفونی بیشترین شیوع رو داره. داخل ایران هم با حالا همین تفاصیل کم و بیش هست، ولی بیماری های دیگه داخل ایران متاسفانه وجود دارند که همپای بیماری برونشیت عفونی هستند. یعنی عرضم به خدمتتون نیوکاسل رو همچنان ما مشکل داریم، بیماری آدنو ویروس که الان جدیدن اومده خیلی مشکل داریم، بیماری آنفولانزا هست خیلی مشکل داریم. اینها نکاتی هستش که ما وجود داریم و نمیتونیم صرفا اکتفا بکنیم به این یکی و صرف بیماری برونشیت عفونی. در مورد گام دوم واکسن های کشته رو فرمودید. ببینید ویروس بیماری برونشیت عفونی مهمترین شکل ایمنیش ایمنی مخاطی و موضعی و یا اصطلاحا لوکال هستش، اگرچه داخل خون هم برای ما مهم هست و حائز اهمیت. در مورد ایمنی لوکال، حالا گرید بعدی ایمنی سلولی، مهمترین شکل تحریک از طریق واکسن های زنده است. در مورد طیوری که با سنین بالاتر نگهداری میشن، در مورد طیور گوشتی هلوش 40 روز 45 روز این حدود هستش. در مورد مادری که با توجه به شرایط الان هلوش 76 هفته داره نگهداری میشه، الزام هستش که ما حتما از واکسن های زنده هم استفاده بکنیم، چون اگر صرف واکسن کشته بیایم استفاده بکنیم، ایمنی موضعی دیگه به خوبی تحریک نمیشه، ایمنی سلولی به خوبی تحریک نمیشه. و اگر داریم از واکسن کشته استفاده میکنیم، حتما اگر میخوایم پروتکشن خوبی باشه و پروتکشن بالایی باشه، حتما باید ارزم به خدمتتون واکسن های زنده در کنار توی سنین بالاتر از واکسن های کشته استفاده کنیم. در مورد طیور گوشتی چون زمانش هلوش 45 روز 40 روز هست، دیگه اون استفاده از واکسن کشته خیلی توجیه خوبی نداره، همون دو نوع بعد یا سه نوع بعد واکسن زنده منطقی است برای بیماری برونشیت عفونی.
عرضم به حضور شما که جناب آقای اقبال جوانمیری فرمودن که آیا واریانت یک بهتر از ماساچوستی نیست برای ایران؟
ببینید میزان شیوع رو برگردیم داخل این جدولی که داشتیم اینجا، گفتیم از لحاظ شیوع در حال حاضر بیشترین شیوع مربوط به اول واریانت دوه، بعد مربوط به 793 بی، بعد مربوط به ماساچوست. این طبقه بندی هستش که در حال حاضر توی به صورت کلی توتالی وجود داره، اگرچه گفتم باید بریم ریز بشیم، بریم مثلا منطقه گیلان رو متفاوت از منطقه مازندران بررسی بکنیم و برگردیم به اسلایدی که در مورد پروتکشن ها بیان شد. در مورد مقالاتی که توی پروتکشن ها میاد بیان میشه، میگه اگه ما یک روزگی و 14 روزگی از فقط واریانت یک و یا 793 بی استفاده بکنیم، علیه واریانت دو فقط 50% پروتکشن داره. منطقی هستش که ما از دو تا ژنوتیپ مختلف استفاده کنیم تا پروتکشن بیشتری بده. مثلا اون برنامه‌ای که عرض کردم تو ایران انجام میشه، یک روزگی ماساچوست و 14 روزگی 793 بی، پروتکشن هولوش 69-70% تو برخی از مقالات البته متفاوته، من حالا میانگین گرفتم، عملا میبینیم که هولوش 20% پروتکشن بیشتری داره. و حتی در مورد واریانت دو جالبه بدونیم که اگه ما هر دوتا رو بیایم از سوی ماساچوست استفاده بکنیم 60%، ولی اگر بیایم از ژنوتیپ های مختلفی استفاده بکنیم پروتکشن بیشتری. کاری که خانم کوک اومد بیان کرد در مورد پروتکتو تایپ، بیان کردش که ما حتما در مورد استفاده از برنامه برونشیت عفونی باید از چندین ژنوتیپ مختلف استفاده کنیم، متنوع کنیم برنامه واکسنمون رو تا بتونیم پروتکشن بهتری علیه واریانت دو حالا یا هر ژنوتیپ دیگه داشته باشه. پس جواب ایشون خیر هست، به خاطر اینکه ما حتما نه تنها صرف یک ژنوتیپ، باید ژنوتیپ‌های مختلفی استفاده کنیم، مگر آنجا که مطمئن باشیم ژنوتیپ ما صرفا واریانت دو، پس صرفا بیایم واکسن واریانت دو رو استفاده کنیم، یا ژنوتیپ درگیری ما صرفا واریانت یک، بیایم از واکسن واریانت یک صرفا استفاده کنیم. ولی با توجه به شرایطی که خدمتتون عرض کردم، متنوع سازی منطقی است، مگر اینکه شرایط خاصی مثل ایران باشه که عرض کردم بیشترین ژنوتیپ واریانت دوه، الان به شدت جای خالیه، واکسن واریانت دو تو ایران و سبد واکسن ایران خالی هستش که اونجا دیگه میشه هم یک روزگی هم 14 روزگی جفتش از واریانت دو استفاده کرد.
عرضم به حضورتون که پرسیدن که آیا با یک بار مبتلا شدن پرنده به برونشیت پس از رفع علایم، آیا پرنده مسئولیت دائمی در برابر برونشیت پیدا خواهد کرد؟
دو تا نکته هست که در مورد این سوال باید بهش دقت بکنیم. اول اینکه اگه درگیر شد کدوم ژنوتیپه؟ آیا ژنوتیپ ماساچوست یا واریانت 1 یا واریانت 2؟ اگر با ماساچوست درگیر بشه، پروتکشنی که علیه ویروس جدید و ژنوتیپ جدید واریانت دو طبعا خیلی بالا نیست، 60-70% شاید باشه، ولی بحث اینه که اگر هم واریانت دو مبتلا باشه آیا علیه واریانت دو پروتکشن داره؟ بله پروتکشن داره، ولی زمانش هست. توی طیور گوشتی معمولا تا زمانی که بیاد حالا ایجاد بشه، تا زمانی که ارزم به خدمتون اون 15 روزی که خدمتون گفتم IgM بیاد ایجاد بشه و بعدش بیاد IgG بیاد ترشح بشه، این منحنی های مربوط به سیستم ایمنی، حالا وقت نشد خدمتون کامل توضیح بدم، این پروتکشن ها تقریبا 25 روز توی طیور با دو تا برنامه واکسن دیدید که زمان برد. عملا دیگه در مورد طیور گوشتی این زمانه میگذره، ولی در مورد طیورهایی که با سنین بالاتر نگهداری میشن مثل مرغ‌های مادر و تخم‌گذار اگه ملاحظه بفرمایید میبینید که این زمانها حتما ما باید این ایمنی رو دائم تحریک بکنیم که بیاد ایمنی کامل باشه. مثال انسانیش خیلی روتینه، الان ببینید ما یه نوبت واکسن اگر کافی بود که همه ایمن میشدن، حتی الان خیلی ها با دو نوبت واکسن هم پروتکشن نمیدن، باز داره تو سطح دنیا بیان میشه که ما واکسن سوم کووید 19 رو بیایم استفاده بکنیم، بعضا بیان میشه که ژنوتیپش باشه. پس جواب این هستش که به خیلی از نکات بستگی داره، ولی اگر که بیان میکنید تا آخر عمر دیگه درگیر نمیشه، پاسخ منفی هستش، حتما باید تحریک سیستم ایمنی کافی باشه تا در زمانهای طولانی تر ایمنی کافی تری رو داشته باشه.
عرضم به حضورتون که پرسیدن که آیا ماساچوست اسپری و واریانت قطره چشمی برای روز اول مناسب است در مبحث پروتکشن؟
توی پروتکشن بهترین گزینه که عرض کردم هستش، ترجیح ما این هستش که هم واریانت یک که واکسناش رو خدمتتون عرض کردم تو خیلیاش صرفا نوشته فقط اسپری شما مجازید، دیگه قطره چشمی هم حتی اونجا بیان نشده، اگه کاتالوگاشون رو خیلی ملاحظه بفرمایید، یا در مورد ماساچوست بیان شده که اسپری بهتره. در تقریبا در مورد همهشون روش استفاده اسپری اولویت داره، میشه همزمان استفاده کرد، ولی اگر که خب بالا شرایط هستش عرضم به خدمتتون به پرنده استرس ایجاد نمیشه که خیلی بعیده بخوام دونه دونه پرنده رو بگیریم واکسن بزنیم، اگر که تعداد زیاد باشه واکسیناتور معمولا خسته میشه تو قسمت‌های انتهایی دیگه، حالا اون یه قطره رو سب نمی کنه کامل جذب شد، اصلا یک خیلیش رو پر پرنده ممکنه بریزه، عملا خیلی منطقی نیست. برای همون توی امروزه تو صنعت دنیا تقریبا شاید بگم بالای 95%، 98% توی کل دنیا دیگه روی آوردن اختصاصا به روش اسپری، روش های مثل قطره چشمی خیلی کمتره، آشامیدنی که کلا توصیه نمیشه.
جناب آقای غلام حسین حبیبی پرسیدن که ممانعتی از ایجاد ترشحات کازیوزی با یا تجزیه آن با چه دارو یا مکانیسمی امکان پذیر است؟
ما درمان‌های دارویی رو توی قسمت‌های بعدی داریم به صورت اختصاصی یک جلسه، درمان‌های دارویی بیماری برونشیت و یا کلا بیماری تنفسی. اجازه بدید روی اون قسمت کامل‌تر و بیشتر با هم صحبت بکنیم.
خانم رازانی از شما درخواست داشتن که در خصوص واکسیناسیون در گله‌های تخم‌گذار و مادر هم صحبت بفرمایید یا برنامه‌ای رو حالا تنظیم بکنید. و
خب طبعا منطقی هستش، من به خاطر اینکه وقت زیادی نبود خیلی اصلا در مورد برنامه‌های مربوط به طیور مادر و تخم‌گذار خیلی سریع عبور کردم و عملا بیان نکردم در مورد خیلی از نکاتش، رو زمان‌های مختلفی بیان میشه مخصوصا در مورد 2 هفتگی، 4 هفته بعدش حالا 6 هفتگی زمان‌های منطقی هستش، 12 هفتگی زمان‌های منطقی هستش، 18 هفتگی که معمولا حالا واکسن بعضن کشته داده میشه، اینا بسته به سایر واکسن هایی هستش که ما توی طیور مادر و تخم‌گذار استفاده میکنیم و خب صرف اینکه بخوایم زمان دقیقی بیایم بیان بکنیم منطقی طبعا نخواهد بود و خب چشم حتما اگر فرصتی باشه حتما روی قضیه هم فوکوس بیشتری خواهیم داشت. و یه نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم آقای دکتر اسماعیل زاده تو همین ITP یه مباحث مربوط به واکسیناسیون بیماری برونشیت و عفونی رو خیلی کامل‌تر زمانش رو در مورد چه تخم‌گذار کامل توضیح دادن، توصیه می‌کنم حتما این وبینار رو هم ملاحظه بفرمایید، اونجا فکر می‌کنم توضیحات کافی در مورد سوال ایشون باشه.
عرضم به حضورتون که 2 سوال آخر هستش که خدمتون عرض میکنم. جناب آقای کریمی فرمودن که سلام، اگر گله دچار MG مثبت باشه آیا دادن واکسن برونشیت در طول پرورش صحیح هست؟
خب دیگه این جزء اون مواردیه که من خدمتون عرض کردم خیلی خیلی با احتیاط باید انجام بدیم. ام جی چی کار میکنه در مورد طیور؟ یادتون باشه اول وبینار یه فیلمی رو نشون دادم که داخل دستگاه تنفس یه سری موجک ها هستن که دارن میزنن. اگر این موجک ها فلج بشن، کاری که دقیقا ام جی داره انجام میده و این موجک های دستگاه تنفس رو میاد فلج میکنه، هر باکتری ساده، هر ویروس ساده، حالا چه در مورد واکسن باشه چه در مورد غیره، وقتی داخل این مناطق میشینه شروع میکنه به تکثیر، شروع میکنه به عوارض جدی. طبعا میشه استفاده کرد، ولی باید با اما اگرهای زیاد باشه. قبلش حتما باید با شرایط خیلی خاصی باشه و خب شاید نسبت به جوجه که ام جی منفی است عوارض خیلی خیلی بیشتری بده، ولی خب به هر حال ما اگر که چاره ای نباشه، حالا میدونم شرایط صنعت تویر به گونه ای هستش که متاسفانه کلیسای ام جی مثبت هم جدیدن خیلی خیلی زیاد شده، زیاد میبینم، با تجربه برخی از شرایط ما باید درمان های دارویی علیه ام جی رو بذاریم و در کنارش بعد چند شروع کنیم به درمان بیماری برونشیت عفونی، واکسیناسیون بیماری برونشیت عفونی، و یا نه در مورد درمان رو استفاده کنیم، واکسنمون روشش روش مطلوبی باشه که حالا میگم خارج بحثه، ولی طبعا شدنش میشه. بله، اما اگرهای فراوانی داره.
عرضم به حضورتون که آخرین سوال خانم عارفه نیکرو پرسش داشتن که با سلام و خسته نباشید، آیا در گله های تخمگذار در طول دوره نیاز هست واکسن دوگانه نیوکاسل برونشیت استفاده کرد؟
ببینید، عرض کردم خدمتون ویروس بیماری برونشیت عفونی، اولا خب ما قبل از دوران تولید هر کاری که باید انجام بدیم رو دادیم، واکسن های زنده بوده، واکسن ارزم به خدمتون کشته بوده، استفاده کردیم، ولی دیگه صرف استفاده از یک واکسن کشته تا ماها بعدش خیلی منطقی نیست، حتما از واکسن های برونشیت هم باید استفاده کرد، ولی خب بسته به منطقه داره. منطقه‌ای که هست مثلا شرایط امنیت زیستیش خیلی خوبه، مشکلاتی نداره، و خب سایر شرایط میتونه استفاده نکنه، ولی خب توصیه این هستش به خاطری که ایمنی سلولار و موزه نیاز به تحریک دائم داره، سوای بحث واکسن‌های کشته، این واکسن هم در برنامه واکسیناسیون اضافه بشه، کما اینکه عرض کردم خیلی متفاوت هست، جواب صرف یه بلی و خیر نیست، بسته به فارم، بسته به سایر واکسن‌ها، بسته به سیستم ایمنی و خود منطقه میتونه متفاوت باشه. پاسخ من در خدمتتون هستم دکتر.
عرضم به حضورتون که از همه افراد و دوستانی که لطف کردن این وقت رو گذاشتن و در این وبینار و در بخش دوم این وبینار حضور داشتن تشکر میکنم. ضمن اینکه حتما هم یه عذرخواهی دارم بابت این مشکل فنی که ایجاد شده، ظاهرا تعدادی از دوستان هم نتونستن لاگین بکنن که حتما دوستان و همکاران من دارن کنترل میکنن که چرا اون چند نفر نشد وارد بشن، و اینکه بخش پرسش و پاسخ ما امروز به این گونه بودش که شاید دوستان نتونستن به صورت کامل از حضور شما استفاده خوبی رو ببرن. من هم اینجا هم از شما تشکر میکنم، همین که به دوستان و مخاطبین عرض میکنم که جناب دکتر این افتخار رو به ما دادن که جلسه چهارم رو با جلسه سوم ادغام بکنن، و ما همونطور که قبلا قول 4 جلسه رو برای این بیماری داده، برای این وبینار داده بودیم، انشالله تنها در 3 جلسه برگزار میشه و بعد از پایان جلسه سوم انشالله که در خدمتون خواهیم بود، ولی حتما یه قول از آقای دکتر میگیریم که یک جلسه ما طلب داشته باشیم که دوباره اگه دوستان سوال بیشتری داشته باشن در این خصوص و در خصوص بیماری های برونشیت از شما بپرسن. من دیگه عرضی ندارم، خدمت شما باشه صحبت تا هر چی دست رو بفهمید در ادامه خدمت
میگم. بنده عرضی ندارم، ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، متشکرم، روز خوش.